أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال سوم به كلام مرحوم آخون در مقام اول، یعنی مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ، که این اشکال در کلام مرحومای تبریزی آمده بود، اشکال سوم این بود که اینکه در کلام مرحوم آخون همه موارد خطاب ناسخ و منسوخ را مرحوم آخون یک نسخ قرار دادن و به طور مطلق و عام فرمودن خطاب ناسخ و منسوخ دلالت بر حکمی از احکام بعد از نسخ وجوب ندارد، این که همه را یک کاسه کرده و به یک نسخ قرار داده، این صحیح نیست، بلکه باید تفصیل داد بین مواردی که دلالت دلیل منسوخ بر وجوب به دلالت وضعیه باشد و خطاب ناسخ دلالت بکنه بر رفع همون معنای بسیطی که مدلول وضعی منسوخ دلیل منسوخ بود. در منسوخ دلالت وضعیه باشد، مفاد خطاب ناسخ هم رفع همون وجوب باشد، همون معنای بسیط باشد، یا دلالت منسوخ بر وجوب به اطلاق باشه، به دلالت اطلاقیه باشه، و خطاب ناسخ مفاد اون رفع طلب الزامی باشه، که در این موارد کلام مرحوم آخون تمامه. خطاب ناسخ و منسوخ در این موارد دلالت بر هیچ حکمی از احکام بعد از نسخ وجوب نداره. بین اون موارد و بین مواردی که دلالت دلیل منسوخ بر وجوب به اطلاق و دلالت اطلاقیه باشد و مفاد خطاب ناسخ ثبوت ترخیص در ترک فعل باشه بعد از زمان نسخ، در این موارد باید حکم بشه به این که فعل بعد از زمان نسخ مطلوب هست به نحو استحباب. باید اینطور تفصیل داد که حاصل این تفصیل این می شود که برای تعیین اینکه آیا خطاب ناسخ و منسوخ دلالت بر حکم عمل بعد از نسخ دارند یا دلالت ندارند، باید از یک طرف بین مبانی مختلف در دلالت امر مادتاً یا صیغتاً دلالت امر بر وجوب تفصیل داد، از یک طرف این جهت رو باید ملاحظه کرد، از طرف دیگر باید بین اینکه مفاد دلیل ناسخ چه چیزی هست، آیا فقط ترخیص در ترک هست یا مفاد اون دلیل ناسخ رفع وجوب هست، رفع وجوب به معنای خاص یعنی طلب الزامی رفع وجوب هست، باید تفصیل داد هم به لحاظ مبانی مختلف باید تفصیل داد و هم به لحاظ مفاد دلیل ناسخ هم باید تفصیل داد، که البته این قسمت دوم که تفصیل بین مفاد دلیل ناسخ باشه، این قسمت در کتاب ایشون نیومده، ولی در درس می‌فرمودن نه، این قسمت هم باید ملاحظه بشه، اینم باید این جهتش رو باید این از این ناحیه دیگر هم، یعنی از ناحیه مفاد دلیل ناسخ هم باید تفصیل داد. پس در این اشکالی که ایشون فرمودن، حاصل اشکال اینه که باید تفصیل داد هم مفاد، هم به لحاظ مفاد دلیل منسوخ که دلالت منسوخ بر وجوب به چه نحوی هست، هم در مفاد دلیل ناسخ هم باید اینم در نظر بگیریم، چون همونطور که بله در هم الان توضیح داده شد و در جلسه قبل هم بیان شد، اگر دلیل منسوخ دلالتش بالوضع باشد و دلیل ناسخ مفادش رفع الوجوب باشد که معنای بسیطه، یا دلیل ناسخ دلیل منسوخ دلالتش بالاطلاق باشد ولی مفاد دلیل ناسخ رفع همون وجوب باشد معنای بسیط، در این دو صورت فرمایش مرحوم آقون تمامه. یه صورت سومی میمونه که دلالت دلیل منسوخ بالوضع با دلالت دلیل منسوخ بالاطلاق باشد و ناسخ هم فقط ترخیص را دلالت بکنه. نتیجه تفصیل این بود که در این حقیقت این تفصیل دو قسمت ناظر به دو قسمت هست. نسبت به قسمت دوم که تفصیل باید داده بشه بین مفاد دلیل ناسخ، که دلیل ناسخ دلالت میکنه موجب رفع وجوب میشه، نسخ وجوب میشه، یا مفادش فقط ترخیص در ترک، یا مفادش رفع وجوب سابقه، رفع طلب الزامی سابقه. این تفصیل به لحاظ قسمت دوم، ناحیه دوم، وجهش و حد و حدودش معلوم هست، توضیحش هم بیان شده در جلسه قبل، توضیحش بیان شده که اگر دلیل ناسخ مفادش فقط ترخیص در ترک باشد، خب اینجا دیگه میتوان به دلیل منسوخ در اصل و طلب تمسک کرد، نتیجه میشود طلب با ترخیص در ترک میشود استحباب. حد و حدود این تفصیل از ناحیه دوم معلومه، وجهش هم معلومه دیگه با همون توضیحی که داده شد، این میشود از قضایایی که قیاساتها معها، این دیگه جای بحث نداره، معلومه این قسمت. اما تفصیل از ناحیه اول که بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب که باید تفصیل داده بشه، اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده این بود که فرموده بودن بنابر نظر مختار ما در صیغه امر که دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی هست نه به دلالت وضعی، اونم در صیغه به دلالت اطلاقی است نه به دلالت وضعی، اگر دلیل ناسخ دلالت بر ترخیص بکنه در مجموع میتوان حکم به استحباب کرد. این قسمت بیان شده و اینم بیان شده در کلام مرحوم آقای تبریزی که اگر دلیل منسوخ دلالتش بر وجوب بل دلالتش بر در وجوب به بلوز باشد. مثالی که خود ایشون زدن جایی بود که از کلمه فرض و وجبه مثلا استفاده شه، هازا مما فرض الله، ولی اگر کسی در صیغه امر قائل به این شد که دلالت صیغه امر بر وجوب هم به دلالت وضعی هست که مختار مرحوم آخون بلکه مشهور در صیغه امر اینه که دلالت صیغه امر بالوضع هست، اونم باز طبق بیان مرحوم آقای تبریزی میشه از همین قبیل مورد اول که لا یدل ناسخ و منسوخ بر حکمی از احکام بعد نسخ وجوب. از این مقدار در کلام مرحوم های تبریزی آمده و استفاده میشه که به حسب، اگر مثلا در صیغه عام بخوایم حساب بکنیم، اگر مختار ما دلالت بل اطلاق باشد و منسوخ و ناسخ هم ترخیص در ترک رو بگوید، اینطور میشه. ولی اگر در صیغه عام مختار ما دلالت وضعی باشد که مختار مرحوم آخونده، یا اصلا ماده امر باشه و در ماده امر یا در شبیه کلمه امر من الفرض و الوجوب، اونایی که مشابه با امر هستن، خلاصه هر جا دلیل منسوب دلالتش بر وجوب بالوضع باشد، اونجا اگر ناسخ هم رفع الوجوب رو دلالت بکنه، دیگه معلومه که اینجا اینجا نمیتوان حکم به، اگر ناسخ دلالت بر رفع وجوب هم بکنه یا دلالت بر ترخیص در ترک هم بکنه، باز علایاله ما نمیتوانیم استفاده کنیم. این قسمت در فرمایشات مرحوم تبریزی اومده معلوم میشه. فقط یک صورت سوم، به حالت سومی باقی میمونه که مربوط به همون مبانی مختلفه، و اون حالت سوم اینه که اگر در دلالت امر بر وجوب مادتن او صیغتن، صیغه امر یا ماده امر، نه مختار مرحوم آخون رو کسی قائل بشه که دلالتش بالوضعه، نه مختار مرحوم محقق عراقی و مرحوم های تبریزی رو قائل بشه که دلالتش بالاطلاقه، بلکه یک رأی سوم را قائل بشه که دلال اصلا که رأی مرحوم نائینی و مرحوم های خویی هست که فرمودن اصلا وجوب امر جعلی شرعی نیست که لفظ دلالت بر اون داشته باشد. وجوب حکم عقله، مجعول ما هو المجعول و ما هو المجعول و معتبر در موارد طلب الزامی خود وجوب نیست، بلکه مرحوم نائینی فرمودن ما هو المعتبر طلبه، شارع طلب را اعتبار میکنه، انشاء و طلب میکنه. اگر این طلب انشا شده در کنار او ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم به لزوم عمل میکنه، لزوم ایجاد عمل، و اینکه اگر مکلف مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره. وجوب حکم عقله، حکم عقل به الزام به ایجاد فعل. مرحوم آقای خویی فرمودن اونی که مجعول هست و قابل جعل هست در موارد وجوب، اعتبار فعل در ذمه عبد، کون الفعل فی ذمه العبد، همونطور که در ناحیه حرمت اونی که جعلی هست و با اعتبار محقق میشه، حرمان عبد از فعل هست. بنابر این مبنا چی؟ بنابر این که دلالت امر مادتن یا صیغتن بر وجوب دلالت، نه دلالت وضعی است نه دلالت اطلاقیه، چون اصلا خود وجوب امر جعلی نیست، مدلول لفظ در همون حد اعتبار طلب یا اعتبار کون الفعل فی ذمه العبد است که مختار مرحوم نائینی و مختار مرحوم های خویی هست. بنابر این مبنا، ولو در فرمایشات مرحوم های تبریزی نیومده که بنابر این مبنا چی میشه، آیا ناسخ و منسوخ معن دلالت بر حکم آخر بعد رفع الوجوب، بعد نسخ وجوب دارن یا ندارن، در فرمایشات مرحوم های تبریزی نیومده، در درس هم نفرمودن، در کتاب هم نیومده، ولی همون تقریبی که مرحوم های تبریزی برای دلالت بر استحباب بر اساس مبنای خودشون که دلالت صیغه امر بالاطلاق هست لا بالوضع، در همون موردی که بر اساس مبنای خودشون تقریب کردن که ناسخ و منسوخ مجموعاً دلالت میکند بر استحباب، اون تقریب اینجا میاد دیگه. اون تقریب بنابر مبنای مرحوم نائینی و بنابر مبنای مرحوم مبنای مرحوم خویی در حقیقت وجوب و در دلالت الفاظ بر وجوب، بنابر اون هم پیاده میشه. یعنی در بنابر مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم خویی هم بخوایم حساب کنیم، اگر در این چون دلیل منسوخ دلالتی که بر وجوب دارد نسبت به خود وجوب مجموعاً که دلالتی ندارد، چون وجوب امر جعلی نیست، مدلول لفظ فقط اعتباره، اعتبار و طلب عند محقق نائینی، اعتبار فعل فی ذمه العبد پیش مرحوم آقای خویی، لفظ این مقدار را دلیل منسوخ، همین بیش از این را دلالت ندارد. قبل از نسخ چون ترخیص در ترک نبود، عقل حکم به الزام میکنه، الزام به ایجاد فعل میکرد که حکم عقل به وجوب قبل از نسخ ثابت بود. ولی دلیل ناسخ که بعد از یک زمان، بعد از زمان عمل به منسوخ آمده است، در اینجا هم همون تقسیم مرحوم تبریزی میاد که این دلیل ناسخ که دلالت میکند بعد نسخ، مفاد باید نگاه بکنیم مفادش چه چیزی است. اگر مفاد او رفع اون طلب خاص الزامی باشد که قبلا بوده، که بگه که این طلب الزامی اصلا نیست، مطلوبیت الزامی در کار نیست، مفاد دلیل ناسخ اگر رفع وجوب، یعنی همون طلب الزامی، طلبی که مکلف ملزم به رعایت او هست، اگر مفاد دلیل منسوخ دلیل ناسخ این باشد، خب اینجا باز از مجموع الخطابه، یعنی خطاب ناسخ و خطاب منسوخ، نمیتوان حکم عمل بعد از نسخ را به دست آورد. ولی اگر مفاد دلیل ناسخ فقط ترخیص در ترک بود، دلیل ناسخ با این لسان آمده است که از حالا به بعد شما میتوانید عمل را ترک بکنید، اگر مفاد دلیل ناسخ در همین حد ترخیص در ترک بود، از مجموع دلیل ناسخ و منسوخ استحباب العمل بعد از نسخ استفاده میشه، چون دلیل منسوخ اصل و طلب را دلالت میکرد، الزام را به حکم عقل بود به خاطر عدم وجود ترخیص در ترک. از زمانی که ناسخ آمده است، این ناسخ ترخیص در ترک را درست کرده، بیش از این که دلالت نداره. اما اینکه اون طلب از بین رفته باشه، اونو که دلالت نداره. اون دلیل منسوخ دلالت میکرد بر ثبوت این طلب یا اعتبار به نظر مرحوم آقای خویی، مطلق من حیث الازمنه دیگه، از حیث ازمنه مطلق بود دیگه، اطلاق داشت دیگه، در همه زمانها مطلوبیت دارد این فعل خاص در همه زمانها. دلیل ناسخ چون با لسان ترخیص در ترک آمده است، خب ترخیص در ترک را از زمان نسخ به بعد اثبات میکنه. اصل و طلب که دلالت بر رفع او وجود نداره، ارتفاع اون مرتفع که نشده، دلیل بر ارتفاع نداریم. خود اون منسوخ هم که دلالت بر بقای فی طول زمان داشت، دلیل ناسخ هم که اصل و طلب را از بین نبرده، نتیجه میشه که طلب به لحاظ بعد زمان نسخ میشه طلب استحبابی. میتوان از مجموع مناسخ و منسوخ حکم کرد که این عمل بعد از نسخ عمل مستحبی است، طلب به نحو استحباب دارد. پس اون تفصیلی که مرحوم آقای تبریزی داده که در بعضی از صور نتیجه می شود تعیین استحباب برای بعد از عمل، فقط منوط به مبنای ایشون و متوقف بر مبنا و مختار ایشون در دلالت صیغه امر نیست. با مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی هم همین تفصیل جا داره، همین تقریب پیاده میشه. دیگه گفته طلب خاص را، اون طلب خاص را، اون طلبی که با همون کیفیت بگه، اون طلبی که در اون زمان بوده که ولو به قرینه عقل با زمینه قرینه عدم و ترخیص فترک رعایت او لازم بود، اون طلبی که لازم بود اون طلب برداشته شده. اگه اینجوری بگه دیگه همون میشه. این در بله این هازا کلو مربوط به کلام مرحوم آخوند در مقام اول، که مقام اول بیان مقتضای خطاب ناسخ و منسوخ بود با قطع نظر از دلیل دیگه‌ای که در بین وجود داشته باشه، آیا میتوان جواز را اثبات کرد بعد از نسخ یا نه. جواز اونم یا جواز به معنای عام یا جواز به معنای اخص، و آیا حکم آخر مثل یعنی استحباب را میتوان اثبات کرد یا نمیتوان اثبات کرد. این مربوط به مقام اول. اما در مقام ثانی که مقتضای اصل عملی باشد، مرحوم آخوند فرموده بودند که اینجا جای جریان براءت هست، اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعرف ان تعلم انه حرام، جای این اصله و استصحاب اینجا جا ندارد. استصحاب جا ندارد. از مجموع فرمایشات مرحوم واقعون استفاده میشه که اینجا جای استصحاب نیست، نه استصحاب جواز به معنای عام و نه استصحاب بله و نه استصحاب طلب که نتیجه اثبات استحباب باشه. طلب جامع بین وجوب و استحباب، این رو هم نمیتوانیم اثبات بکنیم. استحباب هم با استصحاب، استحباب هم اثبات نمیشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه این استصحاب اول در استصحاب الجواز پیاده کردن، در نهایت از کلام مرحوم آخوند حکم استصحاب طلب و اثبات استحباب هم استفاده میشه. فرمودن به خاطر اینکه این استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست که مقتضای تحقیق عدم جریان استصحاب در قسم ثالث هست، الا در جایی که فرد مشکوک علا تقدیر تحققش بقای فرد متیقن سابق حساب بشه، که مثالش هم مثال سفیدی شدید و سفیدی ضعیف باشه، سفیدی که دوتا مرتبه داره، الا در اون مورد که مقام از قبیل این استثناء هم نیست. مقام از قبیل این استثناء هم نیست. چرا مقام از قبیل استثناء نیست؟ فرمودن چون احکام خمسه با هم تباین دارن، هم عقلن و هم عرفن، با هم دیگه متباینات و متضادات هستن، هم عقلن متباینم هم عرفن متباینم، و وقتی عقلن و عرفن متباین بودن دیگه نمیتوان جواز به معنای عام رو اثبات کرد، چون اینا مصادیق جواز به معنای عام اینها تباین عرفی با هم دیگه دارن. بله در ادامه فرمودن بله وجوب و استحباب اینها عقلا تباین ندارن، بلکه عقلا از مراتب قویه و ضعیفه کلی واحد هستن، طبیعت واحده هستن، عقلا اینطور هست، ولی عرفن هم اینها متباین هستند و ملاک در جریان استصحاب هم نظر عرفه. از این ذیل معلوم میشه که در مورد وجوب و استحباب پیاده کردن مطلبشون رو، از این معلوم میشه که استصحاب در ناحیه استحباب هم پیاده نمیشه. نمیتوان گفت که قبل از نسخ این عمل مطلوب بود، طلبش در قالب وجوب، وجوب بود، فرد وجوبی بود، ولی احتمال میدهیم که طلب در ضمن فرد استحباب که مرتبه ضعیف و هست باقی باشه. اینجور نمیشه استصحاب کرد، با استصحاب نتیجه گرفت استحباب را. چرا؟ بر اساس فرمایش مرحوم آخوند، به خاطر اینکه ولو وجوب و استحباب اختلافشون به دقت عقلیه به شدت و ضعف هست، ولی از نظر عرفی اینها متباینات حساب میشوند، متباینات حساب میشوند و این استصحاب در اینجا میشود از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی در غیر مورد استثناء. این داخل در مورد استثناء نیست. خب این فرمایش مرحوم آخوند پس در این بحث در مقتضای اصل عملی این شد که اینجا جای جریان استصحاب نیست. استصحاب که جاری نشد، نوبت به براءت و اصالت الحل و اینها میرسه. و اشکال به عدم جریان استصحاب هم اشکالی که به اشکال به جریان استصحاب هم همینه که این از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست. در کلام مرحوم آقای خویی در این بحث، همین مرحله دوم، مقام دوم که مقتضای اصل عملی هست، مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم آخوند که مورد از قبیل استصحاب قسم ثالث هست را هم قبول کردن، اون اشکال را ذکر کردن، یه اشکال اضافه هم ذکر کردن. اشکال اضافه اینه که مورد از قبیل استصحاب در احکام کلیه هستن، از قبیل استصحاب در احکام کلیه هست، هم در این اشکال هم در مسواه هست هم در محاضرات، و مقدار پیش ما اینه که در شعبه حکمیه در احکام کلیه استصحاب جاری نمی شود خلافاً للمشهور. مشهور قائل به جریان استصحاب در احکام کلیه هستند، ولی ما استصحاب را جاری نمی دانیم. پس به این استصحاب، چه استصحاب در ناحیه جواز، چه استصحاب در ناحیه وجوب که در نوع طلب که منتج استحباب باشد، این اشکال استصحاب در شبهه حکمی هم وارد میشه. دو تا اشکال کرده، هم اشکال استصحاب از قبیل قسم ثالثه، اشکال بعدی هم اینه که استصحاب در شبهه حکمی هست، مشهور قائلن ولی ما قائل نیستیم. آیا این دو تا اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ این اشکال خاص مرحوم آقای خویی که مقام استصحاب در مقام از قبیل استصحاب در احکام کلیه هست که ما قائل به جریان استصحاب نیستیم، قائل به جریان استصحاب نیستیم، این اشکال در اثبات به استصحابی که مثبت جواز به معنای عام هست وارد نیست. چرا؟ چون جواز به معنای عام یعنی عدم الحرمه، جواز به معنای عام یعنی حرام نیست دیگه، عمل حرام نباشه. خب اگر مستصحب عدم الحرمه باشه، در امر عدمی ولو حکم مشکوک حکم کلی شریعت باشه، ولی در مواردی که مستصحب امر عدمی باشه که استصحاب مانعی از جریان نداره، حتی پیش مرحوم آقای خویی، بر همین اساس در شبهه تحریمیه شرب توتون، شبهه بدویه شرب توتون، شبهه تحریمیه بدویه در مثل شرب توتون که شک میکنیم که آیا حرام است یا حرام نیست، فرمودن که براءت جاری میشود، عدل براءت جاری میشه، ولی استصحاب هم جاری میشه، بلکه با جریان استصحاب نوبت به براءت هم نمیرسه. استصحاب عدم حرمت میکنیم دیگه، استصحاب عدم حرمت، بله، استصحاب در ناحیه عدم استصحاب جاری میشه. قبل جعل شریعت یا ابتدای جعل شریعت، جعل احکام، شرب توتون که حرام نبود، حادث سابقه عدمی داره، همون عدم رو میکشانیم به ظرف شک. اون چه که به عنوان نظر محقق نراقی و مختار مرحوم آقای خویی و اعلامی دیگر در استصحاب در شبهه حکمیه هست که اشکال میکنن، اون مال مواردی است که بقای حکم را بخواهن استصحاب بکنن. همون مثال، بله همون مثال نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر، نجاست اگه بخواد استصحاب بشود، اینجا مشکله تعارض بین استصحاب بقای، استصحاب مجهول که موجب بقای مجهول می شود، با استصحاب عدم جهل به نحو وسیع، اون اشکال تعارض اونجا جاری میشه. ولی اگر استصحاب در ناحیه، در شبهه حکمیه در ناحیه عدم جاری بشود، این که معارض نداره که، یا حاکم نداره که. همونطور که در شبهه بدویه شربه توتون گفته شده و خود مرحوم آقای خویی هم تطبیق فرمودن، اونجا استصحاب جاری می شود حتی پیش مرحوم آقای خویی، حتی پیش مرحوم محقق نراقی. اون اشکال استصحاب در احکام کلیه که اشکال تعارض یا اشکال محکومیت، مال جایی است که استصحاب در ناحیه بقا جاری بشه، بقای وجود حکم جاری بشه، نه در ناحیه عدم، بقای عدم بخواد جاری بشه، اون که استصحاب چیز، استصحاب یعنی محل نزاع نیست، محل اختلاف نیست. پس این اشکال خاصی که مرحوم آقای خویی کردن در قسمت استصحاب جواز به معنای عام، این اشکال وارد نیست. اما اون اشکال مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آخون، که مرحوم آخون فرموده بودن این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست، در غیر مورد استثناء و از قبیل استثناء هم نیست، مرحوم آقای خویی هم همین اشکال را کردن. آیا این اشکال که اشکال مشترک هست وارد هست یا وارد نیست؟ در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور در کلام مرحوم آقای سعد در بحوز بیان شده که نه، این استصحاب جاری میشه، این از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی نیست، از قبیل قسم ثالث از اقسام کلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب جواز همون استصحاب عدم حرمت هست دیگه. استصحاب عدم حرمت در مثال شرب توتون استصحاب قسم ثالث نه، همون استصحاب چجور استصحاب شخصه، نسبت به شخص این حکمی که احتمال جعل او را میدهیم، استصحاب عدم الجعل جاری میشه، استصحاب میکنیم که شارع این حکم را جعل نکرده بود دیگه، قبلا که جعل نکرده بود، مقتضای استصحاب اینه که اون عدم الجعل، عدم الاعتبار به حال سابق خودش باقی. استصحاب استصحاب شخصه نه استصحاب کلی. بله اشاره می کنیم به این فعل که قبل از زمان در ابتدای شریعت، اون وقت دیگه در مثال نسل محل کلام که واضح تره، اون وقتی که وجوب ثابت بود، در اون وقتی که وجوب ثابت بود، حرمت رو شارع برای این جعل نکرده بود دیگه، حرمت رو برای این فعل جعل نکرده بود. عدم جعل، این عدم الحرمه متیقن هست، ثابت هست قبل از نسل، قبل از نسل این حکم جعل نشده بود. استصحاب عدم جعل رو به لحاظ اون زمانم بخوایم در نظر بگیریم جاری میشه. احتمال میدهیم که بعد از، برای بعد از نسخ حرمت، برای اون زمان حرمت جعل شده باشه یا جعل نشده باشه. استصحاب استصحاب شخص هست و اون اشکال استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی در اینجا جاری نمیشه. نسبت به جواز، جواز به معنای عام که جامع بین احکام ثلاثه استحباب و کراهت و بله کراهت و اباحه به معنای اقص باشه، جاری نمیشه. خب این از این جهت نمیشه اشکال کرد. پس اشکال مختص، اشکال مشترک بین مرحوم آخون و مرحوم آقای خویی اشکال واردی نیست. خب اینجا یه شبهه هست، شبهه اینه که چطور میتوان در این موارد استصحاب عدم حرمت کرد، با اینکه همونطور که در ناحیه عدم الحرمه حالت سابقه عدمی وجود دارد، متیقن سابق عدم الحرمه هست، نسبت به کراهت، نسبت به استحباب، نسبت به اباحه به معنای اخص، نسبت به اونها هم یقین به عدم هست دیگه. مورد می شود از موارد تعارض استصحاب عدم الحرمه با استصحاب عدم بله کراهت، عدم استحباب، عدم بله عدم کراهت و عدم استحباب و عدم اباحه به معنای اخص. مورد می شود از موارد تعارض استصحاب و بله به خاطر تعارض استصحاب جاری نمیشه، ولو استصحاب شخصه، استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصه ولی به خاطر تعارض جاری نمیشه. این شبهه در بین وجود داره. مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم آقای سعد از این شبهه جواب دادن. جوابی که از این شبهه دادن اینه که قبول کردم استصحاب در ناحیه عدم الکراهه جاری میشه، استصحاب در ناحیه عدم استحباب هم جاری میشه، مثل استصحاب عدم الحرمه در اون دوتا هم جاری میشه، ولی در ناحیه عدم الاباحه جاری نمیشود. در ناحیه عدم الاباحه استصحاب جاری نمیشه. پس اینطور نیست که نسبت به تمام محتملات استصحاب مجرا داشته باشد، جاری بشود تا تعارض پیش بیاید. تعارض وقتی است که در همه اطراف محتمل استصحاب مجرا داشته باشه، ولی اینجا از مواردی است که در همه اطراف محتمل استصحاب مجرا ندارد، مجال جریان ندارد. بله، ادعای مشترک بین مرحوم سعد و مرحوم تبریزی اینه که در ناحیه عدم الاباحه استصحاب جاری نمیشه. اما به چه دلیل در ناحیه عدم الاباحه استصحاب جاری نمیشود؟ در این قسمت بله در وجه عدم جریان اختلاف وجود داره بین اون چی که در بحوث آمده و بین اونی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که استصحاب در ناحیه اباحه، عدم اباحه به معنای اخص جاری نمی شود. استصحاب در ناحیه عدم اباحه به معنای اخص جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه عدم اباحه به معنای اخص، به خاطر اینکه خود اباحه به معنای اخص چیه؟ اینه که ترخیص هم در ناحیه ترک باشد هم در ناحیه فعل. مکلف هم بتواند فعل را انجام بدهد هم ترک را انجام بدهد، هیچ کدوم از این دو هم بر دیگری ترجیح نداشته باشد. و اونی که اباحه به معنای اخص را درست میکنه تساوی طرفینه، تساوی فعل و ترک. بله، فعل مکلف مرخص در فعل باشد، مرخص در ترک باشد و هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نداشته باشه. چون اگه یکی از اینا بر دیگری ترجیح داشته باشه اون وقت میشه استحباب یا کراهت. اگه ترجیح در ناحیه فعل باشد میشود استحباب، ترجیح در ناحیه ترک باشد میشود کراهت. ولی اباحه به معنای اخص اینه که نه، فعل و ترک متساوی هست، ملک مکلف مرخص هست، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارد. خب این که اباحه هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح ندارد، هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح ندارد، این مفاد که مفاد اباحه به معنای اخص هست، این مفاد با استصحاب عدم الحرمه، عدم الاستحباب، عدم الکراهه، با این سه تا استصحاب این مفاد اباحه به معنای اخص ثابت میشه. وقتی این مفاد ثابت شد دیگه برای ما شکی باقی نمیمونه که در ناحیه اباحه به معنای اخص بخواهیم استصحاب عدمی بکنیم. اون سه تا استصحاب ها شک ما را در ناحیه اباحه به معنای اخص از بین میبرد. روی این حساب اون سه تا استصحاب ها هم جاری میشه. و جریان اینها هم برخلاف علم اجمالی نیست و از جریان اینا برخلاف علم اجمالی هم نیست، چون یه احتمال دیگه باقی مونده، و از خود اون از جریان ستا از اباحه به معنای اخذ ثابت میشه برای ما. و وقتی اباحه به معنای اخذ ثابت شد دیگه اینجا جای، یعنی جای مراجعه به اصل نیست، تا اصل در این با اون تعارض بکنه. شبیه اون چرا که در باب شرایط عمل، در بله شرایط عمل بنا به مختار مرحوم های خویی و مختار مرحوم های تبریزی گفته میشه در باب وضو مثلا که شرطیت دارد برای صلات، حقیقت شرطیت وضو برای صلات چیزی جز اجتماعی در وجود نیست، یعنی صلات انجام بشود در زمانی که در اون زمان مکلف متوضع باشد، طاهر باشد. حقیقت شرطیت اینه و این مرکب را ما با استصحاب با ذم اصل به وجدان میتوانیم احراز بکنیم. مکلف میگه من نماز میخوانم بل وجدان، اعمال اجزای نماز را انجام میدهد. استصحاب میگوید در زمان نماز متوضع و متطهر هستی، این مجموع مرکب به ذم وجدان به اصل ثابت میشود. و وقتی مجموع ثابت شد دیگه کسی نمیتون اینجا بگه استصحاب بقای وضو معارضه میکند با استصحاب عدم تحقق این مرکب. بگه قبل از اینکه نماز بخواند مرکب از صلات و وضو موجود بود نبود؟ کسی اینجا شبهه بکنه بگه استصحاب عدم تحقق مرکب هم جایی باید بشه دیگه، چون مشکوک دیگه، احراز نکردید وجود مرکب را، شک در وجود مرکب دارید. وقتی شک در وجود مرکب داشتید استصحاب عدم تحقق مرکب جاری میشه، معارضه میکنه با استصحاب وضو. جواب اون اشکال چیه؟ جواب اینه که مرکب چیزی جز تحقق دوتا جز با همدیگر نیست دیگه، اجتماعی در وجوده. وقتی استصحاب در ناحیه وضو جاری شد و به مکلف گفت شما در زمان اتیان و صلات متوضع و متطهر هستید، خب این مرکب برای ما احراز شد دیگه. با جریان اصل وقتی مرکب برای ما احراز شد، البته در اونجا از ذم اصل به وجدان، وقتی با جریان اصل مرکب برای ما احراز شد دیگه شک در وجود مرکب باقی نمیمونه، ولو وجدانن باقی هست، ولی اون اصل در حقیقت موجب رفع موضوع اون اصل بعدی، اصل در ناحیه مرکب میشه. اینجا هم از این قبیله، ما نحنفی هم از این قبیله، با توجه به اینکه حقیقت اباحه به معنای اخذ ترخیص در فعل و ترک مع عدم تساوی هست، اون ستا اصل که جاری شد شک ما را در ثبوت این اباحه به معنای اخذ، شک ما را در این از بین میبره. وقت نتیجه میشه که اینجا موضوع نمیماند، بعد جریان اون اصل موضوع نمیماند برای اصل عدم الاباحه، چون تردید وجود نداره. مثل همون ارتفاع موضوعی که در باب شرایط گفته، شرایط مأمورون به گفته میشه. این وجهی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده برای اینکه اون استصحاب در ناحیه عدم اباحه را بفرماد، او جاری نمیشه تا تعارض پیدا بکنه با استصحاب، معارض اون استصحاب عدم حرمت بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.